ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد این که نمایندگان دو تیم انتخاباتی میگویند توافق میان رهبران هر دو تیم نهایی شده و ممکن است امروز به امضا برسد. و مطالب دیگر در برنامه‌های هفتوار دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
بحث‌ها میان دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان به هدف حل اختلافات باقی مانده در حال حاضر ادامه دارند. سخنرانی رئیس جمهور کرزی در مراسم 30 سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان در خیمه لوی جرگه آغاز شده است و یک محکمه در پاکستان دوسیه های فساد اداری مربوط به نواز شریف صدر زمان کشور و خانواده وی را لغو کرد. سلام، این هم تفصیل خبرها. بحث‌ها میان دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان به هدف حل اختلافات باقی مانده در حال حاضر ادامه دارند. نماینده های هر دو تیم در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوارند تا اختلافات موجود میان دو نامزد از میان برداشته شود. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم میگوید انتظار می رود نامزدان تا آخر امروز به یک توافق نهایی دست یابند. محمد الله حیدری یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی نیز ابراز امیدواری کرده که اختلاف باقی مانده در جریان امروز حل گردد. این در حال است که دیروز رئیس جمهور و شماری از رهبران جهادی برای حل اختلاف موجود در راستای ایجاد حکومت وحدت ملی در ارگ رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر آخرین مسائل تکنیکی انتخابات کار میکند و زمانی که این کار تکمیل شود نتایج نهایی را اعلان خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نور محمد نور بر رادیو آزادی گفت اعلان نتایج انتخابات به موافقت سیاسی میان دو نامزد ارتباط ندارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان روز پنجشنبه ارزیابی های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فرستاد و قرار بود 24 ساعت بعد از آن نتایج نهایی انتخابات اعلان شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در مورد این ارزیابی خواهان یک سلسله توضیحات از کمیسیون شکایت شده و به گفته آقای نور این مشکلات هم شب گذشته برطرف شدند. سخنرانی رئیس جمهور کرزی در مراسم 30 سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان در خیمه لوی جرگه آغاز شده است. آقای کرزی سخنانش را با ستایش از شخصیت آقای ربانی آغاز کرد. برای برگزاری این مراسم از سوی کمیسیون برگزار کننده در کابل رخصتی نیز اعلام شده است. این مراسم با گذاشتن اقلیل گل روی مقبره آقای ربانی در تپه وزیر محمد اکبرخان کابل آغاز شد. برهان الدین ربانی یک رهبر جهادی بود که در دوره مجاهدین به حیث رئیس جمهور افغانستان کار کرده است. هنگامی که در پست ریاست شورای عالی صلح افغانستان ایفای وظیفه میکرد 3 سال قبل در منزلش در یک حمله انتحاری کشته شد. مقامات محلی لغمان میگویند در درگیری میان پلیس محلی و مخالفان مسلح در ولسوالی الینگار این ولایت 5 مخالف مسلح و 4 پلیس کشته شدند. سرحدی زواک سخنگوی ولی لغمان بر رادیو آزادی گفت این درگیری صبح امروز زمان در منطقه حکیم آباد آغاز شد که شمار زیاد از مخالفان مسلح بر پست‌های پلیس محلی حمله کردند و این درگیری 1 ساعت طول کشید. با گفته آقای زواک به شمول 2 انتحار کننده 5 مخالف مسلح کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. وی گفت در این حمله 4 پلیس محلی هم کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. مخالفان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. یک محکمه در پاکستان دوسیه های فساد اداری مربوط به نواز شریف صدر زمان کشور و خانواده وی را لغو کرد. یک قاضی در محکمه اسلام آباد دیروز این دوسیه ها را سیاسی خوانده و تحقیق روی آنها را لغو کرد. این دوسیه ها در سال 2000 میلادی در زمان حکومت پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور علیه نواز شریف در محکمه ثبت شده بودند. محکمه در حال دوسیه های فساد اداری نواز شریف را لغو کرد که تظاهرات مردمی علیه نواز شریف در اسلام آباد ادامه دارد. اعتراضان نواز شریف صدر اعظم پاکستان را بعد تقلب گسترده در انتخابات 2013 میلادی و فساد اداری متهم کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت نو عراق که با گروه دولت اسلامی مقابل می باشد حمایت خود را اعلام کرد. 15 عضو شورای امنیت دیروز در اجلاسی که توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا رهبری می شد با نشر اعلامیه از حکومت وحدت ملی عراق پشتیبانی کردند. آقای کری گفت عراق با روحیه وحدت به تهدیدهای گروه دولت اسلامی پاسخ گفته است. او افزود جنگجویان گروه دولت اسلامی در وحشت خود بی‌جوره می باشند و تمام کشورها به شمول ایران می توانند در جنگ علیه آن نقش داشته
باشند.
تقریبا برای تمام کشورهای جهان در این ساحه نقش وجود دارد که بازی کنند، به شمول ایران که وزیر خارجه امروز در اینجا با ماست. گروه دولت اسلامی برای همه ما تهدید ایجاد می کند و ما متحد هستیم که با حکومت نو عراق و دیگر کشورها در سراسر جهان برای شکست آن کار کنیم. گروه اسلامی عراق و شام داعش بخش های بزرگ عراق و سوریه را تحت کنترل گرفته و نظر به معلومات فعالان سوریه این گروه در دو روز گذشته 60 قریه کردنشین سوریه را در امتداد سرحدات با ترکیه اشغال کرده است. صدر اعظم ترکیه میگوید 49 دیپلمات ترکی که در شمال عراق اختطاف شده بودند آزاد گردیدند. احمد داوود اوغلو گفته است که این افراد به گناه سالم به ترکیه فرستاده شدند. این افراد در اواخر ماه جون در شهر ماسل از سوی گروه دولت اسلامی اختطاف شده بودند. در میان اختطاف شدگان شماری از دیپلماتان، نظامیان و اطفال شامل بودند. گروه جهادی النصره در سوریه که با سازمان تروریستی القاعده ارتباط دارد شام دیروز گفت یک عسکر شیعه لبنانی را که در جمله 17 سرباز لبنانی توسط این گروه اسیر شده بودند اعدام کرد. در اعلامیه روز گذشته النصره آمده است که این عسکر به خاطر لجاجات اردوی لبنان که علیه دست یک حزب ایرانی شده است کشته شد. منظور از حزب ایران حزب الله لبنان می باشد که توسط ایران تمویل و حمایت می شود و جنگجویان خود را به سوریه فرستاده است که از حکومت بشار الاسد در جنگ علیه شورشیان حمایت کنند. همچنان دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در شهر سرحدی ارسال 2 سرباز لبنانی کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. و در مذاکرات شب گذشته در مورد بحران اوکراین که در منسک پایتخت بلاروس دوام دارد پیشرفت حاصل شده است. گروه به اصطلاح تماس اوکراین که نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان، طرفدار روسیه در شرق اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا در آن شاملند، شب گذشته مذاکرات خود را آغاز کرد. در خبرهایی که امروز به دست رسیده گفته می‌شود که این گروه در بعض مسائل مربوط به کاهش تشنج در شرق اوکراین با توافق رسیده است. در خبرهای رسیده گفته شده که بر اساس این توافقات صلاح قیلا باید از منطقه بحران بیرون شوند، پروازهای طیاره‌های جنگی و طیاره‌های بی پیلوت در منطقه متوقف گردند، تبادل سیر و سرا صورت بگیرد و ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا در خطوط مورد نظام مستقر شوند. رئیس جمهور سابق اوکراین لئونید کوچما هیئت اوکراین را در مذاکرات منسک رهبری می‌کند. گفته است در مورد بیرون شدن تمام گروه‌های خارجی از قلمرو اوکراین نیز موافقت حاصل شده است. از مذاکرات منسک در رابطه با اوکراین در طول روز معلومات بیشتر به دست خواهد آمد. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که تیم‌های انتخاباتی دو کاندید ریاست جمهوری میگویند امروز شاید موافقت سیاسی بین رهبران دو تیم امضا شود. سخنگوی تیم تحول و تداوم اظهار داشت:
متن موافقت نامه‌ای که قرار است امضا شود نهایی شده.
همچنان سخنگوی تیم اصلاحات همگرایی میگوید
تا حدود نظرات و دیدگاه‌ها در خصوص بعضی از مسائل اختلافی به هم نزدیک شد، نقاط بسیار ریز و کوچکی باقی ماند.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اصرار می‌دارد که کار تکنیکی بررسی آرا در چند ساعت تکمیل می‌شود.
چندین ساعت در بر خود گرفت که کمیسیون این موضوعات نهایی را در سیستم تجدید کنه و بالاخره مردم افغانستان انتخابات آن برسانند.
در نیمه دوم ساعت دام برنامه صد سرمایه زندگی را خواهید شنید و مطالب دیگر هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نمایندگان تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله میگویند توافق میان رهبران هر دو تیم نهایی شده و ممکن امروز به امضا برسد. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید به احتمال قوی نتایج نهایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را امروز اعلان خواهد کرد. نمایندگان تیم های تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی در حال از نهایی شدن یک توافق صحبت میکنند که دیروز رئیس جمهور کرزی و شماری از رهبران جهادی در ارگ ریاست جمهوری با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای حل اختلافات موجود در راستای ایجاد حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کردند. مذاکرات دو کاندید امروز هم ادامه دارد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک تن از اشتراک کنندگان جلسه دیروز ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست ازش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو کاندید ریاست جمهوری در نشست دیروز به صراحت گفتند که اختلافات روی ایجاد حکومت وحدت ملی حل شده و تنها یک اختلاف کوچک روی چگونگی اعلان نتایج باقی مانده که آن هم حل خواهد شد. و گفته این منبع هر دو کاندید در جلسه با یکدیگر مبارکی نیز گفتند. انگامی که در این مورد از فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم و رهبری اشرف غنی احمدزی پرسیدم و در مورد گفت
حاصل مذاکرات طرف روز پس از ظهر و شام همی بوده که متن موافقت نامه که قرار است امضا شود نهایی شده و از طرف هر دو تیم کاملا مورد توافق قرار گرفته. حالا صحبت هایی که دوام داره در مورد چگونگی ترتیبات امضای موافقت نامه است و ما امیدوار هستیم که در فاصله بسیار نزدیک موافقتنامه بتانه امضا شود.
برای تایید همین موضوع دوباره از آقای زکی پرسیدم که آیا انتظار مردم امروز به پایان خواهد رسید و توافقنامه میان هر دو کاندید امضا خواهد شد و در پاسخ به رادیو آزادی گفت
کاملا در طول امروز از آنجایی که متن موافقتنامه دیروز به توافق نهایی رسیده امروز کاملا امیدواری وجود داره که طرفین روی چگونگی امضای موافقتنامه و چند و چونش به توافق برسند و خواست خدا باشه بالاخره موافقتنامه به امضا برسه.
اما از سوی دیگر سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت هر دو کاندید در جلسه دیروز ارگ به توافق نهایی نزدیک شدند، اما مسئله اختلافی اعلان نتایج انتخابات تا هنوز حل نشده است.
دیر بازدیدهایی که روز گذشته تیمای ما با هم دیگه داشتند و همچنین دیدگاه خود از طریق سایل ارتباطی با هم مبادله کردند و بحثات جریان پیدا کرد تا حدود نظرات و دیدگاه ها در خصوص بعضی از مسائل اختلافی با هم نزدیک شد. نقاط بسیار ریز و کوچکی باقی مانده که قابل حل است و تنها موضوعی که باعث یک مانع عمده بر سر راه نهایی شدن این گفتگوها باقی مانده موضوع چگونگی اعلان نتیجه انتخابات است که تفاوت دیدگاه در اینجا بسیار برجسته است.
آقای سانچارکی افزود در صورتی که نتایج نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بدون به توافق رسیدن هر دو تیم انتخاباتی اعلان شود، آنها نتایج را نپذیرفته و به موقف اولی خود برمیگردند.
تاکید تیم اصلاحات و همگرایی همی است که اگر کمیسیون انتخابات پیش از توافق و تفاهم دو نامزد بر سر چگونگی و نحوه اعلان نتایج بخواهد که این نتایج اعلان بکنه، این تیم اصلاحات و همگرایی بلا فاصله رد میکنه نتیجه را و در موقف قبلی خود حساب میشه.
اما فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم میگوید اما نقاط در متن توافقنامه گنجانیده شده و بر اساس آن هر دو تیم باید نتایج انتخابات را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است عنقریب اعلان شود بپذیرد. این در حالی است که روند انتخابات در افغانستان ماها طول کشیده و مردم در انتظار اعلام نتایج نهایی اند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بدون در نظر داشت توافق سیاسی میان هر دو کاندید پس از تکمیل روند ممکن نتایج را همین امروز اعلان کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتیجه بررسی ها در رابطه به تفتیش آرای دور دوم انتخابات را از کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کرده و امیدوار است که این بررسی ها تا چند ساعت دیگر در سیستم داخل شده و راه را برای اعلان نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باز کند. فرشتنگاه در همین مورد با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مصاحبه کرده و در نخست ازای پرسیده که روند انتخابات به کجا رسیده و آیا نتایج امروز اعلان خواهد شد. آقای نور در پاسخ میگوید
چندین ساعت در بر خود گرفت که کمیسیون این موضوعات نهایی کنه، در سیستم تطبیق کنه و بالاخره مردم افغانستان انتخابات با پلان برسونه و نتیجه نهایی را رسما اعلان کنه. ما مشخصا نمیخوایم که وقت قید کنم، چون این در صلاحیت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است و تا جایی که ما برداشت کردیم بیشتر وقت در بر نخورد.
شما خودتان در جریان هستین که گفتگوهای جدی میان کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جریان داشت و هنوز هم جریان داره. گفته میشه که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم منتظر توافق نهایی میان این دو کاندید است.
یکی را فراموش نکنن که کمیسیون در عین زمان، زمانی که تمام موارد تکنیکی و عملی روند با پایان برسن، نتیجه نهایی را اعلام میکنن. یعنی انتظار بحثای سیاسی را نخواد کشید، چون یک نهاد معتبر است و وظیفهش همی است که انتخابات را بگذار کنه و نتیجه که بانگان امر مردم افغانستان شدید کنه. ولی در عین زمان اگه بخاطر حکومت و عهدت ملی کار صورت میگیره،
تیم اصلاحات همگرایی در جریان تفتیش آرا کمیسیون مستقل انتخابات بارها متهم به تقلب گسترده کرد. شما در این مورد چی میگین؟ آیا تقلب در کار وجود داشت یا ای که مشکلات تکنیکی باعث شد تا این روند بار بار با چالش ها روبرو شود؟
خب تفتیش تا در صدید روزرداشت مشاهدین ملی و بین‌المللی صورت گرفته و اگر احیانا تقلب هم صورت گرفته توسط حامیان کاندیدا صورت گرفته به هر گونه که بوده و یا هست و به جای شک نیست که تمام نتایجی که تا اکنون بعد از تفتیش 100 درصدی با میان آمده امره هر دو کاندید شریک ساخته شده است که میشه مستقل انتخابات و هر دو کاندید تا با جزئیات میفهمند که چقدر رای باطل شدن و به نفعشان چقدر بوده و این موضوع به شکل واضح و روشن که میشه نمیشه شریک ساخته.
مصاحبه بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که درباره روند انتخابات و اعلان نتایج توضیحات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. از دو افسر مبارزه با مواد مخدر افغانستان که از چند روز پیش در ایالات متحده آمریکا ناپدید شده بودند، اطلاعی در دست نیست. بر اساس گزارش ها، محمد نوید صمیمی و محمد یاسین عطایی هر دو برای آموزش 5 هفته‌ای در امور مبارزه با مواد مخدر به آمریکا رفته بودند. سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده میگوید آنها از وضعیت این دو افسر افغان نگرانی دارند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
محمد یاسین عطایی 22 ساله است و محمد نوید صمیمی 24 ساله. هر دو افسران مبارزه با مواد مخدر افغانستان بودند که از شنبه گذشته تا حالا در امریکا ناپدید هستند. بر اساس گزارش‌ها این دو تن در میان 31 افسر افغان شاملند که برای آموزش‌های 5 هفته‌ای مبارزه با مواد مخدر به ایالت ویرجینیا آمده بودند. از ناپدید شدن آنها با نشر تصاویر هر دو شبکه خبری سی بی اس پرده برداشته و می نویسد شنبه گذشته 31 تن از افسران افغان برای تفریح به جورج تاون رفته بودند و در این دیدار یک سفر کوتاه کشتی هم شامل بود. ساعت 7 شام همین روز افسران مبارزه با مواد مخدر آمریکا متوجه می شوند که هر دو افسر افغان ناپدید هستند. روستی پاینی، سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، می گوید که آنها از مسئولیت این دو تن نگران هستند. به گفته این اداره، آنها هر افسر را با دقت برای این برنامه آموزشی انتخاب کردند. شبکه خبری CBS با نقل سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا می نویسد، عطایی و صمیمی در اواسط ماه آگوست با ویزه های خاص برای شرکت در برنامه آموزشی وارد آمریکا شدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از ناپدید شدن این دو افسر ابراز بی‌خبری می‌کند و می‌گوید در این مورد معلومات به دست خواهد آورد و آن را با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت. با آنکه مقام‌های آمریکایی از مسئولیت این دو افسر نگرانی دارند، در گذشته شمار از افسران و مقام‌های پایین رتبه افغان با استفاده از سفرهای رسمی به کشورهای غربی پناهندگی دادند و دوباره به کشور باز نگشتند. در آخرین مورد، افسری که پرچم افغانستان را در اجلاس ویلز حمل می‌کرد، با رسیدن به بریتانیا درخواست پناهندگی داد. اما در مورد آقایان عطایی و صمیمی، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا می‌گوید زمانی که این دو افسر ناپدید شدند، پاسپورت و ویزایشان را با خود نداشتند. در حال حاضر تحقیق روی چگونگی این رویداد ادامه دارد، اما مقام‌های پلیس فدرال آمریکا به این باورند که هر دو مرد احتمالاً رأسپار منطقه بافالو در نیویورک شدند. مقام‌های این اداره اشاره دارند که هر دو افسر افغان شاید در نیویورک با اقاربشان دیدار کردند و در یک موتر کرایی یک زن نیز با آنها همراه بوده است. روستی پاینی سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده میگوید که هیچ خطر از ناحیه این دو فرد وجود ندارد، چون آنها هیچ گونه سلاح با خود نداشتند و شاید به دنبال یک زندگی آرام در آمریکا هستند. 29 تن دیگر از کسانی که با محمد یاسین عطایی و محمد نوید صمیمی به آمریکا رفته بودند، برنامه آموزشی 5 هفته‌ای مبارزه با مواد مخدر را به روز پنجشنبه تکمیل کردند و انتظار می‌رود که به زودی وارد افغانستان شوند. تا حالا وزارت مبارزه با مواد مخدر آمریکا نگفته که اگر این دو افسر ناپدید شده افغان برای پناهندگی در ایالات متحده درخواست کنند، برای آنها چه پاسخی داده خواهد شد. اما 10 سال پیش، زمانی که دو افسر پاکستانی در قضیه تقریبا مشابه در ایالت هاستن درخواست پناهندگی دادند، از سوی آمریکا رد و دوباره به کشورشان فرستاده شدند.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد، که در بخشان نوشته است افغانستان همیشه قربانی رای حل‌های سریع بوده که این مسئله مشکلاتی را در این کشور ایجاد کرده است. فارن پالیسی از قول یک ژورنالیست افغان به نام شاه محمود میاخیل نوشته که همین پالیسی حل کوتاه مدت روی انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز تأثیر داشته است. زرغونه منگل در مصاحبه با آقای میاخیل دلیل عدم کارا بودن راه حل های سریع برای مشکلات افغانستان را پرسیده و نخست از وی در مورد تأثیرات آن بر انتخابات امسال سوال کرده است. آقای میاخیل در پاسخ میگوید:
اصلا در این فیصله هایی که صورت گرفت یا امی آدت کمیسیون دو کمیسیون ها که تابال کدام کارا را به پیش بردن، این در امون چوکات به اصطلاح یک نوع فشار خارجی و داخلی موجود بود و به فکر ما وقتی که کمیسیون انتخابات فیصله را اعلام کرد، دیگه باید کار کمیسیون شکایت بود که یعنی کل به اصطلاح مشمارش آرا دفعه دوم و یا نظارت از این آرا و یا کدام تقلبات ادایی که موجود بوده، این باید توسط اون کمیسیون صورت میگرفت. مگر متاسفانه که یا فیصله کدن و از فیصله باز یک پروسی دیگر شروع کدن و ای خودش به اصطلاح همی پروسی انتخابات زیر سوال آورد. دیگه به فکر ما هم کاندیدای محترم ریاست جمهوری و هم خود اردو کمیسونا و هم جامعه بین المللی در این راستا هم وظیفه اساسی خود به اصطلاح اجرا نکدن و یک راه های موقتی را پیشنهاد کرد. به نظر ما این راه های موقتی به اصطلاح مشکل افغانستان در طویل مدت حل کردنه.
بله آقای میاخیل، چی باعث شد که خارجی ها در پروسه انتخابات دخیل شون و نهادهای ملی مثلا کمیسیون های انتخاباتی به شکل تحت سایه نهادهای بین المللی مثلا ملل متحد قرار بگیرن؟ این پروسه سریع که شما گفتین چی باعث شد که مجبور به رو آوردن به این پروسه سریع شدن؟
خب مشکل اصلا این بوده که جامعه بین المللی و حتی داخل افغانستان و حکومت افغانستان و یا فکر کردن اگر یک رای حل موقتی نباشه و این پروسه باز از سر شروع نشه و خود پایکشاندن جامعه بین المللی در انتخابات این به خاطر از این بوده که شاید افغانستان به یک جنگ داخلی بره. هر یک تهدیدهای موجود بود و شما اونا شنیدین که نام از حکومت‌های موازی و یا دیگه تظاهرات مدنی و این چیزا به میان آمد و یک تشویش بود که افغانستان به این طرف نره و حتی حکومت افغانستان که تابال مخالف جامعه بین المللی بود که در انتخابات باید سهم نگیره هم جلب ازیره نگرفتن. دیگه ای خودش یک تشویش ها را به یوازی که رای حل سعی را پیدا کنه. ما فکر می کنیم که در طویل مدت مشکلات زیاد را به افغانستان به میار میاره و اگر اداره خوب نشوه و مردم افغانستان سر اداره اعتماد نداشته باشه و با اداره همکاری نکنه، ما فکر میکنیم که مشکلات در آینده اضافه تر شدن میره. اگر ما بینیم اگر کابینه باشه که واقعا نفرای خوب در او باشه و مردم سر از او اعتماد کنه، دیگه در اون صورت آدم میتونه که باز هم هر معامله که صورت گرفته یک اعتماد به میان بیاره.
آقای میاخیل،
اگر این باشه که
بله آقای میاخیل، با در نظر داشت همین جملات آخر شما، به نظر شما آیا حکومت ایجاد حکومت وحدت ملی که قرار است صورت بگیره، موجودیت نفرهای خوبه که شما همیالا گفتین، موجودیت نفرهای خوب دری حکومت جدید امکان پذیر است؟ تمامشان مردم خوب خواد بودن؟
اگر حکومت ملی یا وحدت ملی را که یا میگن به نام امو وحدت ملی که هست به صداقت باشه و نفرای خوب از هر جایی که باشه، اگر در این دو تیم ها باشه و در تیم های دیگه باشه، اجازه بده و وارا در سیستم داخل کنه و مسئولیت های آینده را به او بسپاره، در اون صورت آدم میتونه که یک امید داشته باشه. و اگر ایتر شوه که هر کس هم انجوالا و دوستای خود از دو طرف یا دیگر جایی که هستن میره به اصطلاح چی قدرت بیابتن و در حکومت آینده رول داشته باشه، در اون صورت باز وحدت ملی یا فرضاً همین حکومت وحدت ملی تنها یک شعار است و در عمل شاید چیزی کرده نتونه.
مصاحبه بود با ژورنالیست افغان شاه محمود میاخیل که به این نظر است که راه حل های سریع افغانستان را قربانی کرده و مشکلات را در این کشور ایجاد نموده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم هند می گوید القاعده برای جلب و جذب افراد در هند تلاش خواهد کرد، ولی مسلمان های هند مردم وطن پرستند و هرگز به هندوستان خیانت نخواهند کرد. نریندرا مودی که یک نشنالیست هندوست اغلبا به دلیل بعضی سیاست هایش مورد انتقاد مسلمانان آن کشور قرار گرفته است. مودی در مصاحبه با تلویزیون CNN در پاسخ به این سوال که چرا تعداد مسلمان های هند در شبکه القاعده زیاد نیست، گفته است تهدید تندروی اسلامی بر اساس کشور و نژاد نیست، بلکه تندروی اسلامی جنگ بین انسانیت و رفتار غیر انسانی است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
نریندرا مودی صدر اعظم هند میگوید القاعده برای جلب و جذب افراد در دومین کشور پرنفوذ جهان تلاش خواهد کرد و از مسلمانان هند به سبب تعهدشان به حفاظت از هندوستان قدردانی کرده است. القاعده در آغاز این ماه اعلان تشکیل اولین شاخه این شبکه را در آسیای جنوبی نموده و چند روز بعد از آن اعده های اختطافی یک کشتی جنگی پاکستان را کرد. مودی که یک نشنالیست هندوست و در ماه می امسال به حیث صدر اعظم هند انتخاب شد، به دلیل این که در رابطه با چندین حادثه‌ای که در گذشته ضد مسلمانان تلقی شده بود خاموشی اختیار کرده بود، مورد انتقاد قرار گرفته است. مودی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفته است مسلمانان هند مردم وطن پرستند و به هندوستانی که از دیر به این سو شاهد خشونت‌های مذهبی بوده است خیانت نخواهند کرد. صدر اعظم مودی به CNN گفت مسلمانان هند برای هند زندگی می کنند و برای هند خواهند مرد، و اگر کسی فکر کند که مسلمانان هند به دول آنها خواهد رخصید کاملا تصور نادرست کردند. القاعده در یک اعلامیه گفته است تلاش دارد به زجری که مسلمانان در کشمیر میکشند نقطه پایان بگذارد. کشمیر جایی است که در سالهای 1990 شاهد قیام‌های ضد حکومت هند بود و همان مشکلات هنوز هم موجودند. مودی از دیر به این سو به دلیل شورش های سال 2002 در گجرات که در آن 1000 نفر کشته شدند مورد انتقاد گروه های مسلمان قرار داشته است. اکثر این کشته شدگان مسلمانان بودند و مودی در آن وقت والیه ایالت گجرات بود. 15% نفوس حدود 1 میلیارد نفری هند را مسلمانان تشکیل می دهند. یعنی تعداد مسلمانان در هند به 175 میلیون نفر می رسد که با این رقم هند 3 بزرگترین کشور مسلمان نشین جهان محسوب می شود. هنگامی که CNN از نرندرا مودی صدر اعظم هند سوال کرد که چرا تعداد مسلمانان هند در شبکه القاعده زیاد نیست، مودی گفت تهدید تندروی اسلامی بر اساس کشور و نژاد نیست، بلکه تندروی اسلامی جنگ بین انسانیت و رفتار غیر انسانی است. مودی قبل از دیدار با بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اجلاس هفته آینده اسامبله ملل متحد در نیویورک گفته است بهبود در روابط بین هند و آمریکا ادامه خواهد یافت. هند در ایام جنگ سرد از متحدین اتحاد شوروی سابق بود. مودی گفت با ختم قرن 20 و آغاز قرن 21 ما شاهد بهبود روابط هند و آمریکا بوده ایم و این روابط عمیق‌تر خواهند شد.